با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. امروز 13 اردیبهشت ماه سال 1397، 17 فایل صوتی از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان رو تقدیم حضور دوستان میکنم. از ابتدای صفحه 157 دنبال میکنیم مطالب رو. استفاده از بتون مسلح پی به عنوان الکترود زمین، به چند دلیلی که در این صفحه بهش اشاره شده، ما میتونیم از میلگردهای مدفون در فونداسیون سازه استفاده بکنیم به عنوان الکترود زمین، اتفاقی که کمتر بهش توجهی شده و انشاءالله در آینده بتونیم با بهره گیری از این الکترود زمین با توجه به خصوصیاتی که الان ذکر میکنیم بتونیم بهره بیشتری از اون ببریم. علت اول، علت ارجحیت پی بتونی نسبت به انواع دیگر الکترودها به این سبب است که سطح بتون که در تماس با زمین است به طور طبیعی وسیع می باشد و همین عوض سبب کم شدن مقاومت آن نسبت به زمین می شود. البته مقاومت ویژه بتون از بسیاری از خاک ها و مواد کمتر و در حدود 30-90 اوهمتر است. اشاره می کنه به وسیع بودن حجم میلیگرد هایی که در فونداسیون استفاده میشه و به مراتب از تمام انواع الکترودهایی که ما در آینده میخواییم استفاده بکنیم بیشتر هست. دو، بتون ماده است هیگروسکوپیک، یعنی رطوبت اطراف را به خوبی جذب میکند. اگر این رطوبت ناچیز وجود نداشته باشد، مقاومت بتون خیلی بالا رفته و محسنات آن از بین خواهد رفت. پس توجه بفرمایید که بتون تا زمانی میتونه ماده کهنده خوبی باشه که رطوبتش رو از دست نداده باشه. اگر رطوبتش رو از دست بده، نتیجه عکس میگیریم، یعنی اینکه مقاومت این الکترودی که در سازه، به اصطلاح در فونداسیون سازه قرار گرفته، بالا خواهد رفت. خب برای اینکه این فونداسیون، برای اینکه بتون رطوبت خودش رو از دست نده، باید چه کار کرد؟ یک، باید در عمق مناسبی از زمین به کار رفته باشه، به طوری که عمق یخزدگی زمین در نقاط سردسیر و خشکی بیش از حد در نقاط گرمسیر باعث از دست رفتن رطوبت نشه. البته صحبت از لایه کم عمق است که در اغلب موارد از حدود 80 سانتی متر تجاوز نمی کند. یعنی اگر پی دارای عمقی کمتر از این مقدار نسبت به سطح زمین باشد، نمی توان از آن به عنوان الکترود استفاده کرد. پس حداقل بایستی این عمق این فونداسیون بیشتر از 80 سانتی متر باشه، که معمولا هست، مگر اینکه ساختمان خیلی حجم کوچیکی داشته باشه، تعداد طبقات خیلی محدودی داشته باشه. دلیل سوم، در حجم بتون بیشتر جریان‌های الکتریکی از داخل میلگردها عبور می‌کند. توانایی میلگردها از نظر سطح مقطع لازم برای عبور این جریان‌ها هیچگاه مورد تردید نبوده است، اما چون اتصال میلگردها به همدیگر از نظر توانایی انتقال جریان از یک میلگرد به میلگرد دیگر و هدایت آن به سمت زمین مورد تردید می باشد، واکنش استانداردهای مختلف نسبت به این موضوع متفاوت است. خب پس یعنی میگه شکی نداریم در مقطع مناسب میلگردها. حتما میلگردها رو دوستان دیدن قبل از بتون ریزی، مقطع مناسب و تعداد خیلی زیاد. میگیم نگرانی ما در اتصال این میلگردها به هم دیگه است. خب بعضی از استانداردها اتصالات معمولی را که از نظر مقررات بتون مسلح برای به هم بستن میلگردها لازم دانسته می شود، از نظر الکتریکی نیز کافی به حساب می آورند. یعنی اینکه همین که میلگردها را با سیم مفتولی به هم دیگه ببندیم میگه کافیه، بسه. اما بعضی دیگر استانداردها میگن که اشاره میکنن به اتصالات مطمئن. اتصالات مطمئن میتونه اتصالات جوشی باشه و بعضی وقتا هم ممکنه این اتصالات کلمپی باشه. بعضی از استانداردهای دیگر وجود اتصالات جوشی را لازم میشمارن، ولی اتصالات مطمئن را قابل قبول ذکر میکنن، بدون آنکه اتصالات معمولی را که از نظر مقررات بتون مسلح برای به هم بستن میلگردها لازم دانسته می شود رد کنند و یا شرح بیشتری راجع به اتصالات مطمئن ارائه کنم. اما دلیل چهارم، به طور خلاصه با قبول اصل استفاده از پی بتون مسلح به عنوان الکترود اتصال زمین، به خودی خود امکانات دیگری در اختیار تأسیسات برقی و سیستم حفاظت در برابر سایقه قرار میگیرد. واقعا هرچند در مبحث 13 ویرایش 95 اشاراتی به این الکترود میلگرد های مدفون در بتون شده، اما کافی نیست. بایستی در مبحث جدید و در ویرایش جدید اون الزامات استفاده از این میلگرد های مدفون در بتون بهش اشاره بشه و این رو به عنوان یک الکترود خیلی خوب ما بتونیم بشناسیم و در ساختمان ها اجرا بکنیم. بند پنجم، گفته شده است که از بتون مسلح پی می توان و باید به عنوان الکترود اتصال به زمین استفاده کرد. و اون جمله تاریخی، عدم استفاده از بتون به عنوان الکترود کفران نعمت است. خب این جمله که ایشون فرمودن جمله بسیار مهمی هست. البته این جمله دلیل نمیشه که ما بدون ملاحظه و رعایت ضوابط و الزامات و بی توجه به بتون از نظر عبور جریان های که با مقدار زیادی هستند، مثل جریان های اتصال کوتاه، مثل جریان های صاعقه، بی توجه باشیم به این مقدار جریان های بالا که از بتون میخواد عبور بکنه و در نتیجه این بی توجهی ممکنه باعث آسیب بتون، ترک خوردن اون و حتی انهدام اون بشه. بنابراین الزامات اجرای این الکترود بسیار موضوع مهمی هست. بند ششم، در مورد سازه های فلزی با پی بتون مسلح که سازه به کمک بولت ها به پی محکم می شود، لازم است بولت ها با استفاده از تکه های اضافی میلگرد به نحوی مؤثر به میلگرد ها به میلگرد های پی جوش شوند. این مسئله حتی اگر بتون پی به عنوان الکترود استفاده نشده باشد نیز بسیار مهم و حیاتی است. من این بخش رو بیشتر توضیح بدم. منظور نویسنده این هست، اگر دوستان در مراحل بستن میلیگرد ها و قبل از بتون ریزی به پروژه مختلف رسیدگی کرده باشن و بازدید کرده باشن، ملاحظه می کنن که در محل ستون ها یک سری پلیت هایی قرار داده میشه و این پلیت ها اتصالشون به فونداسیون از طریق یک انکر بولت هایی هست، بولت هایی که شبیه لنگر هستند، لنگر کشتی ها هستند. منظور نویسنده این هست که اتصال این بولت ها به میلیگرد خیلی موضوع مهمی هست و ایشون پیشنهاد کرده که اتصال میلگرد های داخل فونداسیون به بولت هایی که در نهایت به اون پلیت ها و در نهایت به سازه ساختمان قرار هست اتصال داده بشه، از طریق چی باشه؟ از طریق میلگرد های اضافی که جوشکاری شدن و این اتفاق به این صورت بیفته. این رو حتما بایستی با سازه، با ناظر سازه حتما چک کرد که آیا همچین اجازه‌ای داده میشه که ما بولت ها رو، در حقیقت اون انکر بولت ها رو به میلگرد های موجود در فونداسیون اتصال بدیم، جوشکاری بکنیم. حتی اینها رو بایستی چک کرد و از متخصصین امر استعلام گرفت. بند بعدی، بتون و میلگرد ها با هم الکترود زمین را ایجاد می کنند و لذا از نظر الکتروشیمی و اتفاقاتی که در اثر تشکیل پیله های طبیعی در زمین می افتد باید به عنوان یک واحد به حساب آورده شوند. در بخش 1.4.1 راجع به الکترولیز صحبت شده است. شکلی که در صفحه 158 ملاحظه می فرمایید، طرحواره یک تاسیسات اتصال زمین با استفاده از سازه و پی بتونی و همبندی آن را با اجزای زمین نشان می دهد. در مورد این بند، منظور نویسنده این هست که مجموعه بتون و میلگرد هایی که در داخلش قرار گرفته رو شما به عنوان یک عنصر از پیل گالوانیک در نظر بگیرید و سایر فلز هایی که ممکن است در ساختمان استفاده بشه و با این شبکه هم بند بشه رو شما عنصر دیگری از پیل گالوانیک در نظر بگیرید. مثلا ممکنه اون لوله های فلزی که ما در همبندی شرکت دادیم اونها به عنوان آنود تلقی بشن و میلیگرد های مدفون در بتون به عنوان کاتود. محیط هم یک محیط الکترولیتی است، یعنی اینکه این تبادل الکترون ها و تبادل یون ها در حقیقت از طریق بستر الکترولیت انجام میشه. بنابراین ما حتما بایستی به اختلاف الکترونگاتیوی این فلزات، به مساحت اونها حتما توجه داشته باشیم. جدولی رو ما در صفحات قبل صفحه 152 مرور کردیم و اون رو مطالعه کردیم. اگر مجدد عنایت بکنید ملاحظه می‌فرمایید که پتانسیل اکسایش و کاهش الکترودهای مختلف فلزات مختلف رو در اون جدول بهش اشاره شده، روی و فولاد گالوانیزه، مس، فولاد در بتون و صلب. با توجه به اعدادی که در داخل جدول هست ما میتونیم اختلاف پتانسیل فلزات مختلف رو نسبت به همدیگه به دست بیاریم. با توجه به جدول 1-4-P-1 که در صفحه 152 هست دیده میشود که بتون مسلح پی به صورت کاتود عمل میکنند، یعنی در حقیقت باعث خوردگی دیگر الکترودها میشه، باعث خوردگی دیگر الکترودهای موجود در زمین یا آنودها میشود. سرعت تحلیل فلز آنود بستگی به دو عامل داره: یک، سطحش، دو، اختلاف پتانسیل کاتود و آنود. دلتا یو برابر است با یو کاتودیک منهای یو آنودیک و تفاوت مساحت کاتود و آنود دلتا اس برابر میشه با اس کاتودیک منهای اس آنودیک. خب مطابق با همون جدول اگر توجه بفرمایید پتانسیل بین یک لوله گالوانیزه و بتون مسلح برابر است با، از جدول اگر دقت بکنید پتانسیل لوله گالوانیزه عددی بین منفی 0.9 تا منفی 1.1 و پتانسیل بتون مسلح فولاد در بتون در حقیقت بین منفی 0.1 تا منفی 0.4 است. در بدترین حالت اختلاف پتانسیل اون 0.9 و در بهترین حالت و کمترین حالت اختلاف پتانسیل حدود 0.5 ولت هست. بنابراین هر چقدر این عدد بزرگتر باشه و خدمتتون عرضم اون اختلاف سطح بیشتر باشه، این سرعت تحلیل و خوردگی آنود بیشتر خواهد شد. بند بعدی 7.2 در ساختمان های بزرگ دارای سطح فونداسیون وسیع نسبت سطح الکترود پی به دیگر فلزات تشکیل دهنده باتری در زمین بزرگ بوده و الکترودهای دیگر مانند لوله های آب، گاز و غیره را که به صورت آنود عمل می کنند سریع تر تحلیل خواهد داد. موضوع مهمیه، باید به این توجه بکنید. همونطور که دیدید الکترود بتون مسلح به صورت کاتودیک وارد عمل شد و در نهایت باعث تحلیل الکترودهای دیگه و فلزات دیگه خواهد شد. خب چه راهکاری باید برای اون در نظر بگیریم؟ راهکاری که میشه در نظر گرفت اینه که دفن یک فلز آنودی و وصل آن به نقطه همبندی. در حقیقت ما با بزرگ کردن سطح الکترود آنود میم سرعت تحلیل اون رو تا حدی کاهش میدیم. این یک راه حل. اما راه‌حل های دیگری هم وجود داره. به اثبات رسیده است که ایجاد جدایی الکتریکی هم بند نکردن در واقع چاره خوردگی نخواهد بود، یعنی اینکه ما از ترس خوردگی هم بند نکنیم این مشکل بزرگتری رو به وجود میاره. خب پس راهش این نیست، راهش هم بندی نکردن نیست، راهش در حقیقت انتخاب درست و صحیح فلزات مختلفی هست که در هم بندی شرکت میکنند. در هر حال امکان تشکیل همبندی ناخواسته همیشه وجود دارد. بنابراین تنها راه پیشگیری یا کند کردن فرایند خوردگی انتخاب درست فلزات دیگری است که در زمین دفن خواهد شد. بند بعدی 7.4 پتانسیل مس و بتون مسلح کمابیش برابر یا ممکن است اختلاف بسیار کمی با هم داشته باشه. بنابراین این دو با هم کاملا قابل همبندی به شمار می آیند. دوستان پس عنایت بفرمایید ما در درجه اول تلاشمون رو میکنیم که دو تا فلزی که میخوان با هم هم بند بشن از یک جنس باشن، یعنی اینکه اختلاف الکترونگاتیوی بینشون وجود نداشته باشه. اگر مقدور شد فبه المراد، اما اگر مقدور نشد سعی میکنیم دو تا فلزی رو که میخوایم با هم هم بند بکنیم اختلاف الکترونگاتیوی ناچیزی با هم دیگه داشته باشه، مثل همین همبندی مس و بتون فولاد در بتون یا بتون مسلح. این یه نمونه خیلی خوب از همبندی دو فلز غیر همجنس ولی با اختلاف الکترونگاتیوی ناچیز هست. و در نهایت اگر مجبور شدیم دو الکترودی که به همدیگه میخوایم متصل بکنیم، دو فلزی که میخوایم با هم همبند بکنیم، اختلاف الکترونگاتیوی زیادی داشته باشن، باید دقت بکنیم الکترودی که به صورت آنود قرار هست عمل بکنه اون الکترود سطح بزرگتری نسبت به الکترود کاتود داشته باشه. در حقیقت مقدار این سطح بزرگتر رو هم مبحث 13 هم مشخص کرده، سطحی حدود 100 برابر. اما نکته مهم دیگری در بند 7.5 بهش اشاره شده که حتما توجه دوستان رو بهش جلب میکنم. بیشترین صدمه‌ای که ممکن است به فلز یک الکترود وارد شود به آن جزء است که با عایق بندی دفن شده باشد. در این صورت اگر در یک یا چند نقطه صدمه‌ای به عایق بندی وارد آید، فلز در نقاط صدمه دیده به سرعت تحلیل خواهد رفت و هرچه تعداد نقاط صدمه دیده کمتر و سطح آن کوچکتر باشد سرعت تحلیل بیشتر خواهد شد. در بعضی موارد دیده شده است که یک لوله یا حفاظ کابل در مدتی بسیار کوتاه سوراخ شده است. میخوایم فلزمون در واکنش های پیل گالوانی شرکت نکنه. اون فلز رو میایم چیکار میکنیم؟ روکشدار استفاده میکنیم. اون سیم رو در حقیقت میایم به صورت روکشدار استفاده میکنیم. این چاره کار نیست، به خاطر اینکه هر جای این روکش، هر جای این عایق آسیب ببینه، واکنش ها، تبادل یون ها از طریق همون قسمت آسیب دیده، همون قسمتی که عایقش از بین رفته صورت میگیره و از اونجایی که اختلاف سطح بین دو الکترود خیلی زیاد میشه، در حقیقت میشه گفت اختلاف سطح بین اون فلز آنودی که در اون محل عایقش زخمی شده، سطح خیلی کوچیک، و فلز کاتودی که با سطح بسیار زیاد در تاسیسات استفاده شده، بنابراین ممکنه اون محل اصلا اون کابل روکشداری، اون هادی روکشداری که استفاده کردیم به صورت کابل اولا از بین بره و حتی باعث قطع شدن و تحلیل سریع اون بشه. در صفحه 160 جدولی رو ملاحظه می‌فرمایید که حداقل اندازه های الکترود های زمین با توجه به خوردگی رو به نقل از استاندارد دین فاده آورده، الکترودهای مسی و الکترودهای فولادی در شکل‌های مختلف تسم میله، لوله، سیم گرد، الکترود صف در حقیقت به صورت صفحه و غیره با حداقل ابعاد لازم. البته این جدول کامل‌تر این در مبحث 13 هم در پیوست 1 وجود داره. توصیه می‌کنم که علاقه‌مندان با اون جدول که در پیوست 1 مبحث 13 قرار داره رجوع بکنن و از اون استفاده بکنن، چون هم جدیدتر هست و هم کاملتر. در ادامه صفحه 160 استانداردهای مربوط به بتون مسلح پی بهش اشاره شده و نویسنده به این موضوع اشاره میکنه که از اونجایی که دخالت در بحث پیها و شالوده ها در قلمرو کارهای سیویل و ساختمانی هست، منطق حکم میکنه که شرط استفاده از اونها به عنوان الکترود منوط به موافقت عوامل سازه، طراح و ناظرین سازه باشه. از طرف دیگه این موضوع رو اشاره میکنه که به طور قطع و یقین استانداردهای موجود و معتبر الکتریکی جهانی و حتی ملی بدون جلب نظر عوامل ساختمانی مبادرت به انتشار چنین استانداردهایی نمیکنه. بنابراین وقتی اونها اشاره میکنن در IEC و سایر استانداردها به این موضوع اشاره شده، حتما اونها رفتند و نظر موافق عوامل دخیل در بحث سازه و سیویل رو اخذ کردند. نظر به اینکه IEC در دنیا و مخصوصا در اروپا همه جا گیر می باشد، ذکر مفاد استانداردهای آن از نظر اطمینان از قبولی همه ملل اروپایی کافی است. اما چون آمریکا در بسیاری موارد طبق IEC عمل ننموده و استانداردهای خود را برتر می داند، قسمت های از استاندارد NESC که مربوط به موضوع مورد بحث می باشد نیز ذکر شده است. صفحه 161. مرجع مقررات الکتریکی آمریکا NESC است که شامل تولید، انتقال، توزیع و همچنین تأسیسات الکتریکی ساختمان هاست. مسئولیت تهیه آن بخش از مقررات که مربوط به تأسیسات و به نام NEC است با NFPA و مسئول تهیه مقررات بخش مربوط به تولید، انتقال و توزیع یا NESC با IEEE است. خب اینم دستبندی خیلی خوبی که شاید برای خیلی از دوستان سوال بود که ارتباط NFPA با NEC با NESC و IEEE چی هست، که به این در این متن به صراحت در موردش صحبت شده. بخش هایی از متون استاندارد NEC IEC و استاندارد BS74C بدون کم و کاست در صفحات 161 تا صفحه 163 نقل شده که من به اون بخش های مهمش اشاره می کنم. در صفحه 161 مطالبی از استاندارد NEC برگرفته شده، تعریف گراوندینگ الکترود هست و اون بخشی که در صفحه 162 هست رو اگر توجه بفرمایید، بند سوم Steel Reinforcing Bars in Concrete Foundation، در خط سومش اشاره میکنه که حداقل بایستی عمق این الکترود، این الکترود مدفون در متون حداقل 900 میلیمتر باشه. و خدمتتون عارضم که در ادامهش where steel supported on this foundation is to be used as a grounding conductor اشاره میکنه به همبندی بین سازه هایی که بر روی فونداسیون قرار هست مستقر بشه، تاور و استراکچرز. میگه اینها حتما بایستی این انکر بولت ها متصل بشن به اون رینفورسینگ بارز، در حقیقت همون میلگرد ها، و حالا میگه این اتصال، این همبندی بایستی میتونه از طریق ارتباط کابلی باشه، یعنی شما میلگرد ها رو از طریق یک کابل متصل بکنیم، از طریق کابل هایی، از طریق هادی هایی متصل بکنیم به سازه‌ای که بر روی این فونداسیون قرار هست متصل بشه. در صفحه 163 از استاندارد IEC اشاراتی کرده، بحث بند 3.1 Reinforced Concrete Structures، بند ایش تقریبا 50% اینترکانکشن ها، یعنی ارتباطات بین میلگرد ها، میلگرد های عمودی و افقی، میگه به صورت اتصالات جوشی باشه و یا اتصال securely tied، یعنی به هم ببندیم منتها به صورت خیلی مطمئن اینها رو به هم دیگه ببندیم. بند بهش اشاره میکنه به vertical bars are welded or are overwrapped a minimum 20 برابر قطرشون، یعنی اینکه اون میله های عمودی رو ما جوش بدیم و یا به صورت overwrapped رو در حقیقت میشه به صورت کنار هم یا overlap کنار هم دیگه، میلگرد ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم و اونها رو ببندیم به هم دیگه، در حقیقت با همون سیم مفتولی دوتا میلیگرد مختلف رو به هم ببندیم، طوری که اون قسمتی که با هم دوتا میلیگرد ها کنار هم دیگه قرار گرفتن حداقل 20 برابر قطر اونها باشه. و در پایین صفحه 163 از استاندارد BS74C اشاره میکنه به حجم زیاد underground metal work و در حقیقت میگه که در مقایسه با سایر الکترودها مقاومت بسیار پایینی رو در حدود مقاومت 1 اوم به شما خواهد داد و همون موضوعات جاذب رطوبت بودن بتون و اینکه در محیط های غیر خشک در حقیقت اونها میتونن مقاومت مخصوص خیلی خوبی رو به شما بدن، مقاومت مخصوص حدود 30 الی 90 اوه متر. به ابتدای پیوست دوم از فصل چهارم رسیدیم، فکر میکنم برای این فایل کفایت بکنه. انشاءالله در فایل صوتی بعدی اگر عمری باشه در خدمت شما دوستان خواهم بود. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.